رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. خب چون در ایام فاطمیه هستیم و جلسه پیش هم قول داده بودیم طبق سنوات سالهای گذشته یک بحثی رو به سهم خودمون پیرامون زندگانی و شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها داشته باشیم که ما هم هر کدوممون یه نمکی در این آش فاطمیه به قول معروف ریخته باشیم و وفاداری خودمون رو به اون بزرگوار و به مکتب اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین اعلام بکنیم. حالا هر کس به هر مقداری که میتونه، ما به همین مقدار حداقل. همه دوستان الحمدلله موفقن در مجالس مختلف شرکت میکنن و استفاده میکنن. در این مجلس هم ما به نیت اون بزرگوار که این مجلس رو تشکیل دادیم و موضوع سخنانیمون هم پیرامون اون حضرت هست که حالا اعلام میکنیم، این کار رو خواهیم کرد. انشاءالله شما هم نیت بکنید. این نیت از چند جهت مهم هست. یکی این که خب پیرامون اهل بیت صحبت کردن خودش احیای مجالس اهل بیته و این مورد دعای، یعنی هر کس این کار رو بکنه، چه بنده و شما که اینجا نشستیم، مستمع و سخنران، فرق نمیکنه. این اول این که مشمول دعای معصوم واقع میشه، یعنی همه ما انشاءالله مشمول دعای امام صادق و امام باقر و اهل بیت واقع میشیم انشاءالله با شنیدنمون و با بیانم. دوم این که یه نیتی هم بکنید که امشب خداوند به ما عمری بده تا پایان مجلس در خدمتون باشیم، هممون انشاءالله اینجا زنده باشیم، مجلس رو درک کنیم. چون به نیت مادر شیعه این مجلس تشکیل شده و ما خیلی نتایج تا حالا گرفتیم. الحمدلله توی لبنان صلح شده، فعلا حالا آتش بسش هم موقت باشه، انشاءالله به پایدار تبدیل بشه و این جنگ فروکش پیدا کنه. در غزه هم دعای ما این هستش که انشاءالله این جنگ به یک صلح پایدار تبدیل بشه و این مردمی که آواره هستن به همون سرزمین خودشون برگردن انشاءالله و خداوند انشاءالله به حق حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها کمر اسرائیل خبیث رو بشکنه انشاءالله، کمر اون اعوان انصارشون هم بشکنه انشاءالله. ما امشب یه نیت دیگر هم داریم برای پیروزی مسلمانای غزه، برای یک آتش بس و صلحی که اونجا برقرار بشه. نیت سوممون هم در این مجلس انشاءالله با توسلی که به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها پیدا خواهیم کرد، انشاءالله میخواییم که هلاکت و نابودی اون الباقی داعش که این دو سه روز حمله کردن به حلب سوریه و قصدشون قصد خطرناکی هست، مثل 6-7 سال گذشته که بیان حرمها رو تخریب بکنن و راه مواصلاتی شیعیان رو در سوریه قطع بکنن و خلاصه اهداف دیگه که دارن، با کمک اسرائیل، اردوغان خبیث و همچنین وهابیت و آل سعود. اینه که یکی از نیت‌هامون هم امشب انشالله این باشه که اینها حتما شکست بخورن، کمرشون بشکنه انشالله و این رزمندگانی که از ایران، از افغانستان، از لبنان، از عراق رفتن برای یاری برادرانی که در سوریه میجنگن، انشالله همشون پیروز و موفق بشن، انشالله هیچ کدومشون هم حادثه‌ای براشون پیش نیاد. اینم سومین نیت ماست. چهارمین نیتمون هم انشالله از این مجلس اینه که حتما برای کارهای فردی و اجتماعی خودتون، مسائل خصوصی زندگی خودتون امشب نیت بکنید که توسل به اون بزرگوار پیدا میکنیم کسی از این مجلس دست خالی بیرون نرود انشالله، چون مجلس حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. انشالله اینایی که گفتیم به مرحله اجابت هم برسه انشالله، جواب هم بگیریم. یه صلوات قرا و محمدی جوری خط بفرمایید که انشالله در مدینه منوره به مسجعه مطهره صدیقه طاهره برسه. بلند صلوات خط بفرمایید. در ماهواره ها و امروز من می دیدم که فقط 200 تا شبکه ماهواره ای تشکیل شده در کل جهان که فقط بر علیه ایران اینها تبلیغ میکنن. 200 شبکه ماهواره ای. شبکه های ماهواره ای خب بر ایران، بر علیه ایران تبلیغ میکنن. اضافه بر اینها شبکه های دیگه هست که بر علیه اسلام و تشیع تبلیغ میکنن. در چند سال گذشته من میدیدم که اون موقع 2000 تا سایت بود که بر علیه شیعه فقط و بر علیه امام زمان تبلیغ میکرد. تو این تبلیغاتی که ماهواره‌ها به هر حال دارن دقت بکنید، یک اشکالاتی رو هم به جریان و وقایعی که بعد از رحلت پیغمبر اتفاق افتاده یه اشکالاتی رو اینجا مطرح میکنن که حالا خوشبختانه تو فضای مجازی بعضی از روحانیون محقق ما، پژوهشگر ما، بعضی وقتا هم از مردم عادی پاسخهای خوبی به اینها میدن، خیلی پاسخهای دندون شکنی هم به اینها میدن. لیکن ما وظیفه داریم به سهم خودمون در این زمینه تحقیق کنیم، پژوهش کنیم و به بچه های خودمون، به نسل جوانمون بیاموزیم و به همدیگه هم آموزش بدیم. ایبی نداره، بنده به شما، شما به بنده، فرق نمیکنه که این اشکالاتی که مطرح میشه پاسخش به چه صورت هست. من فکر میکردم این چند روز یک مطلبی رو به ذهنم رسید که از اینجا بحث رو شروع بکنیم که ما بیایم این دفعه در نقطه تدافع قرار نگیریم، در نقطه تهاجم قرار بگیریم به همه مخالفین اهل بیت و به کسانی که تو این شبکه‌های ماهواره‌ای شبانه روز بر علیه شیعه، بر علیه صدیقه طاهره، ایام فاطمی اینا اشکال میکنن. ما یه چهار تا سوال مطرح کنیم. چهار تا سوالمون هم این باشه. سوال اولمون این باشه که بالاخره هم شیعه هم سنی متفق القول هست که پیامبر اکرم یک دختری داشته و تنها دختر اون حضرت بوده و بلکه تنها فرزند اون حضرت هم بوده، چون فرزند دیگه حضرت از ماریه قبطیه داشته که در کوچکی از دنیا رفته و اسمش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده. خب این دختر خانوم بعد از پیغمبر، بعد از رحلت پیغمبر چند سباهی زندگی میکنه و بعد از دنیا میرود. اینجا چهار تا سوال مطرحه. این چهار تا سوال ما از مخالفین شیعه بپرسیم. سوال اول، چرا اون بزرگوار در جوانی از دنیا میرود؟ حالا یکی یکی اول سوالاتو میگیم، بعد حالا شروع میکنیم اینا توضیح میدیم، یعنی سوالو پهنش میکنیم. دوم این که چرا این خانوم بعد از رحلت پدر بزرگوارش جزء بکائین شده. بکا حالا سر جا خوشم توضیح میدیم که یعنی کسی که نه معمولی گریه بکنه، خیلی گریه میکنه، صیغه مبالغه است. چرا جزء این گروه شده؟ انقدر گریه کردن چه معنی داره واقعا؟ سوم این که چرا این دختر خانوم، یا این حالا ما بگیم دختر خانومی که ازدواج کرده، در خانه شوهر اومده، خداوند فرزندانی به او داده، چهار تاشون پا به عرصه وجود گذاشتن، این خانوم، این بانو چرا وصیت میکنه که سوال سوم که حتما حتما تشییع جنازه‌اش در شب انجام بشه؟ یه چیز خوب عجیبیه. و بعد این که چرا این خانوم، سوال آخر، سوال چهارمی که چرا قبرش مخفی هست؟ بالاخره یک کسی که پدرش پیغمبر هست، اونم پیغمبر خاتم هست، یعنی 123999 پیغمبر یه طرف، یک پیغمبر یه طرف، که ما اینا تو بحث‌های خودمون گفتیم تمام توانایی‌ها و استعدادها و قدرت‌های پیغمبران قبلی و علوم پیغمبران قبلی رو همه رو یک جا خداوند جمع کرده در وجود پیغمبر خاتم. به این یه پیغمبر با این عظمت که امروز حالا اگرچه 1.5 میلیارد حدوداً مسلمان تابع این پیغمبر هستن، حالا نمیخوام بگم مسلمانیشون اکثرا به درد میخوره یا نمیخوره، کار نداریم، به هر حال این پیغمبر رو به پیغمبری قبول دارن. این پیغمبر چرا باید قبر دخترش مخفی باشه و هیچ کس ندون؟ این 4 تا سوالی که مطرح کردیم سوالاتی نیستش که موضوعاتش فقط ارتباط به شیعه داشته باشه. این 4 تا سوالی که مطرح کردیم موضوعاتش ارتباط به اهل تسنن هم داره، یعنی اهل تسنن نه به صورت سوالی بلکه به صورت موضوعی موضوعات این سوالات رو قبول دارن. اونها هم الان شما برو به سنی بگو قبر حضرت صدیقه طاهره کجاست، ما میخوایم این آقای زیارت بکنیم، میگه من نمیدونم. اونم میگه من نمیتونم، من که ما ندونیم. بگو شما ایشون در شب تشییع شده یا در روز، اون اهل تسنن هم همشون به شما میگن در شب تشییع شده، چون اگه بگن در روز تشییع شده یه دروغ واضح گفتن، بر علیه کتب معتبر خودشون صحبت کردن. سوم اینکه بگو آقا مثلا ایشون بعد از رحلت پدرش مثلا شاد بوده، فرحناک بوده، مثلا گریه نکرده، مثلا فلان، میگن نه خیلی گریه هم میکرده. چهارم هم این که میگن آقا مثلا شما میگی در چه سنی، هیچ گونهشون میگن صدیقه طاهره مثلا 40 سالش بوده از دنیا رفته، حتی 30 سالش بوده از دنیا رفته. همه اونام با یه نوسانی در طول عمرشون میگن که آقا صدیقه طاهره مثلا بین 18 تا مثلا 19 سالش بوده از دنیا رفته، بیشتر نه. بعضیاشون مثلا سن بالاتری نوشتن ولی نتونستن اثبات بکنن. خب امشب هم مثل جلسات گذشته ما با این صلواتی که میفرستیم، با اون نیتهایی که شما خالصانه دارید و با قلوب نورانیتون نیت کردید، این صلوات هم بذارید پشتیبان همه رزمندگانی که همین الان تو حلب دارن بر علیه داعشیای کثیف میجنگن، ان شاءالله همشون بر علیه داعشا به پیروزی نهایی برسن، از اون صلوات بلند خط بفرمایید. تقریبا هم سنی هم شیعه ولادت صدیقه طاهره رو در 20 جمادی الاخر نوشتند، یعنی در همین ماهی که 2-3 روز دیگه ما بهش وارد میشیم، سومش شهادت اون حضرت، 20 ولادتش، سال 5 هجری قمری بعد از بعثت پیغمبر، یعنی 5 از بعثت پیغمبر گذشته، خداوند متعال این دختر رو به پیغمبر عطا کرده. پیغمبر اون موقع 45 بوده که خداوند صدیقه طاهره رو بهش عنایت کرده. حضرت 5 فرزند داشته، صدیقه طاهره یه دونش پا به عرصه وجود نگذاشته، به شهادت رسیده. 4 دیگه هم که حضرت امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام، حضرت زینب و حضرت ام کلثوم سلام الله علیهما هستن. 8 در مکه با پیغمبر خاتم با پدرش زندگی کرده، 10 در مدینه مقدار زیادش رو با پیغمبر زندگی کرده و بقیهش رو هم که بدون پیغمبر بعد از رحلت پیغمبر بوده. در سال 10 بعثت صدیقه طاهره مادر گرامی خودشون رو در 10 رمضان توی شیب ابی طالب از دست میدن. اون موقع تقریبا، حالا بخوایم روایت صحیح‌تر بگیریم، حضرت 6 بوده که حضرت خدیجه از دنیا رفته، 6 بوده که مادرش رو از دست داده. پدرشون هم که در سال تقریبا 10 هجری قمری از دنیا رفته و صدیقه طاهره تقریبا میتونیم بگیم مثلا تو 18 پا گذاشته بودن، پدرشون از دنیا رفت. اهل سنت میگن که بعد از رحلت پیغمبر صدیقه طاهره حد اکثر، خیلی اینها دیگه روایاتو بررسی که میکنیم میبینیم حد اکثر اون نفر آخر که دیگه خیلی عمرو حضرت رو طولانی کرده 8 هست. میگن حدود 8 حضرت بعد از رحلت پیغمبر زنده بوده. لکن شیعیان 2 دارن. یه قولش اینه که مرحوم کلینی صاحب کتاب الکافی رحمت الله علیه، اونجا ایشون میفرماید که هنگام وفات صدیقه طاهره 18 و 75 روز داشته و بعد از رحلت پیغمبر اکرم فقط 75 روز زندگی کرده. ایشون معتقد به این قوله. شیخ مفید رحمت الله علیه میفرمایند، شیخ مفید هم همین رو میفرمایند، اقوال دیگری که خب خیلی ضعیفه ما اونا رو نیوردیم، گفتیم دو قول هست، اون دو قول مشهور رو آوردیم، وگرنه 72 روز گفتن، 40 روز گفتن، روزهای دیگه گفتن، ولی قول معتبرش که در ایران مقام معظم رهبری مدظله این قول رو اختیار کردن و چند سالی الان بر این قول دارن تعطیل رسمی میکنن، اون قولیه که در شیعه از امام صادق علیه السلام نقل شده که علمای دیگر شیعه نقل کردن که حضرت 95 روز بعد از رحلت پیغمبر زندگی کرده. این تو جلد 10 بهارالانوار صفحه 52 هست. امام صادق علیه السلام فرمودن که فاطمه سلام الله علیها روز سه‌شنبه سوم جمادی الاخر سال 11 هجری از دنیا رفته. کفعمی یکی از علمای شیعه تو مصباح المتجد خودش اینو میگه، شیخ طوسی تو مصباح خودش میگه، شیخ طوسی هم تو مصباح المتجد صفحه 554، سید ابن طاووس در اقبال هم همین نظر رو داره که 95 روز، همین نظر امام، یعنی این حدیث امام صادق رو معتبر اینا میدونن که 95 روز حضرت بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام بیشتر زنده چی نبوده، از دنیا رفته. خب اینجا حالا بحث سر اینه که ببینید، شما میگید که آقا یه نفری، یه جوونی مثلا 15 سالش بود، 10 سالش بود، 18 سالش بود، 20 سالش بود، میگی که آقا این جوون، شما صبح میام به شما محل کار، تو مؤسسه شما، تو دانشگاه، تو بازار، هرچی، میگن آقا فلانی رو میشناختی؟ شما میگی بله. کی بود؟ میگه آقای کی بود؟ حالا چه خانومشه چه آقا؟ میگه ایشون دیشب فوت کرده. شما دستتو میزنید دو دست خود، میگه ایداد میداد. ها ایشون که ما دیده بودیمش، طوریش نبود که. چرا فوت کرده؟ ببینید این چرا فوت کرده یک جمله ای که دقت بکنید تو این مسئله، یه جمله ای که همه ما، هر کس که فوت کنه، هر کس که فوت کنه ما میپرسیم که چرا فلانی فوت کرده. اگر جوان باشه این سوال ما تاکیدش بیشتره، اگر پیرمرد باشه خودمون هم مثلا میگیم که خدا رحمتش کنه، مثلا شاید دیگه چرا فوت کرده، اگه بگیم 80 مثلا خورده سالش بوده فوت کرده، مثلا 90 سالش بوده، مثلا شاید میگیم که سالم بود، بنده خدا میگه آقا بیمار شد، کهولت سن تموم میشه. اما اگه جوان باشه شما دنبال علتش هستی، دائما این سوالتو تکرار میکنی که آقا چرا این فوت کرده. بلعکسش اگه کسی زنده باشه هیچ وقت کسی نمیاد بگه آقا شما هنوز زنده ای؟ چرا شما زنده ای؟ کسی از زنده بودن کسی تعجب چی نمی کنه. از مرگ هست که افراد تعجب میکنن و دنبال علت العلل مرگ هستن. این راجب همه هم هست، فقط به صدیقه طاهره مربوط نمیشه. اینه که این سوال سوال خیلی مهمیه. آقا صدیقه طاهره سلام الله علیها سر 18 سالگی و مثلا 75 روز یا 95 روز، هرچی ما میگیم 18 سال، 18 سال خورده ای مثلا، ایشون از دنیا رفته، علت مرگ چی هست؟ علت این فوت که امروزه میگن، علت این ارتحال میگن، چیه این علت؟ شما میگه آقا تصادف کرده، بیماری سختی داشته، بیماری صعب العلاج بوده، حادثه‌ای براش اتفاق افتاده، رعد و برق زده، ایشون از دنیا رفته، در آب رفته دچار خفگی شده، سیلی زلزله‌ای اومده، رعد و برقی فلانی اینا شد، یا الان باشه مثلا حالا باشه مثلا ما میگیم آقا بمبارونی شده جای ایشون اینجوری شده، یا یه علت دیگه میگیم، میگیم مثلا آقا دعوایی این وسط صورت گرفته، این فردی که این وسط تو جوانی از دنیا رفته، مثل خیلی‌ها که تو این فتنه‌ها شما دیدید که جوان بودن اینها به شهادت رسیدن، که یه آدم های عرازل و اوباش زدن اینها رو، بعضیشون رو مسله کردن حتی تو این فتنه ها و آشوبا، شما میبینی که اینا مورد ضرب و جرح قرار گرفتن. یعنی همه اینها رو بهش میگن حوادث و اتفاقات و وقایع. آقا به چه حادثه ایشون از دنیا رفت؟ این روشن بشه، مشکلی نداره که. ما هم که حرف بدی نمیزنیم به مخالف خودمون، میگیم حادثهش مشخص میشه. شما میگی آقا فلانی مثلا تو کتاب خودش نوشته آقا فلان بیماری رو ایشون گفته، ابنا رو مشخص بکن، بگه صدیقه طاهره سرطان گرفت و در دنیا رفت مثلا، مشخص بکن. ما همه کتابا رو گشتیم، هیچ کتابی رو بنده ندیدم شما بگردید پیدا کنید ببینید آقا یه حادثه ای تو این کتاب ها نوشته باشن که رخ داده، به واسطه اون حادثه مثلا بیماری صعب العلاج گرفته بوده که اون موقع ها وجود داشته، یا اونجا پای ایشون بدن ایشون زیر درشکه ای رفته، زیر اسبی رفته، مثلا با یه حیوانی تصادم بده. هیچ کدوم از اینا نیست. فقط تو کتابا یک مورد هست و اون هم مورد ضرب و جرحه، یعنی همه اهل سنت و شیعه روی یک مورد توافق با هم دیگه دارن. و من خیلی عجیب واقعا میدونم که اینها میان تو این شبکه های ماهواری، طرف با چه روی میاد میگه که حضرت زهرا خیلی هم دلشاد بوده و از دنیا رفته. خب آقا علتشو بگو، به چه علتی از دنیا رفته؟ تو خودت اگر بیمیری که تو این شبکه هستی، فردا همه اینایی که دارن نگاه میکنن پشت صفحه مجازی مانیتور، همه میگن آقا این که دیشب زنده بود چرا مرد؟ میگن یه حادثه براش اتفاق افتاد. خب حادثش هم بگو، چرا میترسی شما؟ بگو آقا به این حادثه حضرت صدیقه طاهره از دنیا رفته و الا مرگ، من عرض میکنم شما پاسخ منو بدید، مرگ بدون علت چی؟ امکان نداره مرگ بدون علت باشه، اصلا امکان نداره. هر مرگی هر جای این کره خاکی برای یک موجود زنده اتفاق بیفته علت داره، باید علتش کشف بشه. شما الان بعضی خیلی ها جو میگی کهولت سن، کهولت سن میشه خوشی علت مرگ. چیزای دیگه هم برای هر جوون اتفاق بیفته شما میگی، میگه آقا این علت این بوده، تصادف کرده فلان. ما گشتیم کتابا رو، غیر از ضرب و جرح چیزی پیدا نکردیم. اگه کسی چیزی پیدا کرده بیاره بگه، ما بررسی میکنیم، مشکلی نداریم. حالا ضرب و جرح ایشون رو من میخونم عرض به خدمتون که از روی کتاب به موقعش براتون میخونم، چون میخوام با اون نیتهای چهارگانه که شما چهارتا نیت کردین، میخوام با اون منطبقش کنیم، یعنی وصلش کنیم به اون نیتهای شما انشالله. و چون مقتد اون حضرت رو هم بخونیم، من قبلش اون سه تا سوال دیگرم حداقل یکیشو یه توضیحی بدم برای شما، بعد بریم کم کم سراغ اونا که از دل این کتاب ها نحوه ضرب و جهر و این که علت العلل وفات، شهادت، از دنیا رفتن صدیقه طاهره رو ما اونجا بررسی کرده باشیم. انشالله خداوند متعال همین روزها و همین شبها و همین ساعات خبر نابودی داعش رو تو سوریه به هممون برسونه، از اون صلوات های بلند بفرسته. یه سوالی که مطرح کردیم، گفتیم آقا چرا صدیقه طاهره انقدر بعد از رحلت پدر، قبلش که اینجوری نبوده که، بعد از رحلت پدر چرا انقدر گریه کرده حضرت، به نحوی که ائمه بعد از امیرالمومنین سلام الله علیه آمدن طبق روایتی اینها برای راوی نقل کردن که آقا گریه کنندگان عالم 5 نفر بودن. دقت بکنید، اینو علی ابن ابراهیم قمی نقل میکنه در کتاب خودش، ابن باوی قمی، اونجا میگه که آقا بکاؤن عالم، ما اینو داریم از منتهی الامال جلد 1 صفحه 260 داریم مطرح میکنیم براشون، میگه آقا اونایی که خیلی تو این دنیا گریه کردن 5 نفر بودن. حالا حسرم نکرده ها، این 5 نفر رو شمرده. یک، اولی حضرت آدم علیه السلام. خداوند از حضرت آدم علیه السلام توقع داشت که اونجوری که خداوند میخواست، یعنی میخواستش که این به این درخت هم نزدیک نشود، نزدیک نشه، ولی بهش هم گفت خودت میدونی، یعنی نگفتش که اگه نزدیک بشی من میبرم تو جهنم، گفت من خدا نظرم اینه که تو نزدیک نشی به این درخت، اینو تو و این درخت و اینا و شیطان وسوسه کرد و داستانش این که حضرت آدم علیه السلام نزدیک شد به اون درخت. بعدش پشیمون شد که چرا در این امر ارشادی هم نتونسته نظر پروردگار رو تعمیم بکنه. چیکار کرد؟ خیلی گریه کرد. بعضی ها نوشتن که حتی تا 200 سال حضرت آدم گریه میکرد که چرا من اصلا این نظر پروردگارم رو نتونستم که اینجا تعمیم بکنم براش. 200 سال گریه میکرد. این یک تو صورت حضرت آدم جای گریه که مونده بود اینجا. همین اشکا که میمد با این یه حالت ناودون ریزی ایجاد کرده بود اینجا که این اشکا میمد. دومین نفر که نوشتم خیلی گریه کرد، نوشتن حضرت یعقوب علیه السلام بود. وقتی که حضرت یعقوب علیه السلام حضرت یوسف و برادرها بردن انداختنش تو چاه، پیرانش رو به یه خون گرگی آلوده کردن آوردن عرض خدمتتون به دمن کذب، یعنی دروغ به دروغ گفتن که حضرت یوسف گرگ خورده. اون پیغمبر بود، اون که میدونست که حضرت یوسف زنده است. حضرت یعقوب که گول اینا رو نخورد که، چون پیغمبر معصوم که گول نمیخوره که، گول که نخورد که اینا شما راست میگید، به روشون نیورد. دستور داشت به روی اینا نیاره، به روشون نیورد، به روشون نیورد. ولی فهمید که اینا رفتن یوسف رو یه جایی سربنیز کردن. حالا این یه داستانی تو خودش، تو علم غیب داره خودش، باید سر جاش بحثشو بکنه. حضرت یعقوب شروع کرد به گریستن. همش تو قرآن هم داره اتفاقا که میگفت وا اسفا علی یوسف، بس که یوسف علیه السلام رو دوست داشت. یه دوست داشتنش به خاطر این که فرزندش بود، یه دوست داشتنش هم به خاطر این که او پیغمبر بعدی بود. یعنی من در یه جمله میگم، اونه که یادداشت میکنن جملهش خیلی مهمه، به خاطر ارزش وجودی حضرت یوسف علیه السلام گریه میکرد. نوشتن که حضرت یعقوب خیلی گریه کرد. قرآن داره خیلی گریه میفهمد، خیلی گریه کرد. و بیزد عیناهم من الحزن، عیناهم من الحزن و بیزد، نه اینکه کور شد نابینا شد، چشمایش سفید شد. و بیزد یعنی سفید شد، نه اینکه کور شد، چشمایش سفید شد یعنی تار شد چشمایش، درست دیگه تشخیص نمیداد چشمش اینجوری. بس کی گریه کرد. این هم مال حضرت یعقوب. دومین نفر. سومین نفر خود حضرت یوسف بود. از زمانی که افتاد تو چاه اینا ول کردن رفتن، حضرت در فراق پدرش، چون او هم ارزش وجودی پدرش رو میدونست، اولا پدرش بود، دوم که پدرش پیغمبر بود، ارزش وجودی پیغمبرش رو میدونست، و این جدا شدن خیلی براش گران بود. چون این داداشا که خودتون دیدین که توشون آدمای خلافکاری هم بودن و اومدن این کار بد و انجام دادن و اینها، اینها که آدمایی نبودن که به درد کار حضرت یوسف بخونن. اون کسی که این وسط به درد کار حضرت یوسف میخواد پدرش بود، یعنی تکیه گاه واقعیش پدرش بود تو زندگیش که باید پشتش باشه. خیلی حضرت گریه کرد، هم به خاطر پدر بودن، هم به خاطر ارزش وجودی پدرش. خیلی گریه کرد وقتی بردنش زندان حضرت یوسف رو. تو زندان هم دیگه گریه شدیدتر شد، چون حالت فراقش به حالت قربت هم بهش دست داشت، شروع کرد گریه کرد. زندونیا بهش میگفتن که، به حضرت یوسف میگفتن که بابا تو صبح داری گریه میکنی، شب هم گریه میکنی، یا صبح گریه کن یا شب گریه کن، حالا به خاطر هر چی که داری گریه میکنی، ما که تو رو نمیشناسیمت که، تو با چی گریه میکنی؟ گفت من پدرم اینجوری داستانه. گفت ما داستان تو نمیدونیم، چی تو رو هم نمیشناسیم، یا صبح گریه کن یا شب گریه کن. این چند نفر شد تا اینجا؟ 3 نفر شد. چهارمین نفر امام سجاد علیه السلام بود. امام سجاد علیه السلام بعد از واقعه کربلا، خب یک فشار روحی، شما نگید چون امامه مثلا حضرت تحمل میکنه. ببینید خداوند یه چیزایی رو هم برای امام خواسته، هم برای من و شما خواسته. مسئله مثلا مرگ مشترک بین من و شما امام هاست. مسئله دردم همینطوره. مسئله این که مثلا اگه تیر بخوره همونقدر که من دردم میاد، امام هم همونقدر دردش میاد، فرق نمیکنه. از نظر روحی هم همینطور. اینو خداوند برای امام ها بر نداشته، این اشتباهو نکنید. ولذا این که امام سجاد علیه السلام چون تمام واقعه کربلا رو دیده بود در یک روز، از صبح تا نزدیک غروب اون واقعه رو دیده بود، هیچ وقت این صحنه از جلوی چشم حضرت دور نمی شد. یک دومی که ارزش وجودی افرادی که در صحرای کربلا به شهادت رسیده بودن، این ارزش وجودی رو حضرت کاملا درک میکرد. در این زمینه با ما تفاوت داشت. ما ارزش وجودی ها رو اونچنان که امام و معصوم درک میکنه درک چی؟ نمیکنم. اگه درک میکردیم ما سرمون رو میزدیم تو این ستون. ما درک نمیکنیم، نبایدم درک بکنیم، چون از ما لا یکلف الله نفسا الا وسعها. دقت بکنید، حضرت این ارزش وجودی رو درک میکرد، ولذا اینقدر بعد از کربلا نوشتن 20 سال بعضی روایات نوشته تا 40 سال دیگه این مستخدمین تو خونه به صداشون در اومده بود، گفتن مولای ما سیدی چقدر شما گریه میکنی، همش داری گریه میکنی، آقا دیگه بسه دیگه، ما کسامون رو از دست میدیم، اینقدر گریه نمیکنیم که. حضرت نمیتونست برای اینا توضیح بده که شما کسانتون با اون کسا فرق میکرده، اونا یه ارزش وجودی اینا با هم دیگه فرق میکنه. حضرت به اینها میفهمودش که شما کربلا نبودید، من از صبحش بودم تا غروب آفتاب در یک روز چندین نفر از خاندان من جلوی چشم من دیدم که اینها رو به چه وضع فجیعی به شهادت رسوند. و حضرت ولزاد این درسته، این روایت. حضرت مثلا رد میشد اونجا، حالا مثل قصاب خونه که نداشت که، اینا میادن تو بازار، تو عراق هم الان همینطوره، یا میادن وسط بازار یه جایی مثلا سر گوسفنده رو میبرن، این گوسفند که میمردن حضرت با میساد گریه میکرد، مرغ میبریدن سر مرغ حضرت گریه میکرد، یکی یه کاسه آبی میبرد گفت خیلی خنکه، که ابن رسول الله میخوری تا میگه خیلی خنکه میخوری، امام سجاد میزد زیر گریه. این چهارمین نفری که گریه کرد امام زین العابدین. پنجمین نفر نوشتن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، این قول روایتی که نقل میکنه، نوشتن بعد از ارتحال پیغمبر صدیقه طاهره، اول به خاطر رحلت پیغمبر ارزش وجودی پیامبر رو چیکار میکرد؟ درک میکرد که چه پیغمبری از دنیا رفته، چه پیغمبری. دوم به خاطر اینکه پدر از دست داده. سوم به خاطر چی؟ سوم گریه صدیقه طاهره به خاطر ظلمهایی بود که بر شوهر گرامیش وارد شد، یعنی جلوی چشمش اینها یک جنایاتی کردن، حرکات فجیعی انجام دادن که حالا بعضی قسمتاش رو اهل سنت ما میخونیم، که اینها باعث شد که صدیقه طاهره به خاطر مظلومیت همسر گرامیش حضرت شروع کرد گریه کردن. مدینه شهر کوچیکی بود، منازل مثل حالا آپارتمانی و خونه ویلایی اینا نبود، اینایی که رفتن عراق و کربلا و فلان اینا، انشالله اونام که نرفتن حتما خواهن رفت، اینا خواهن دید یه چیزایی رو نگه داشتن، یه جاهایی نشون میدن، نه که حالا اینا اون باشه ها، نه، توی عربستان هم که میرن حجاز برای حج و اینا تا سالهای قبل بود، حالا دیگه تو مدینه بین بردن همه رو، وهابیت همه آثار بین برد، اما تو عراق اومدن بازسازی کردن چه درست. این خونه ها همه خونه های گلی کوتاه و مدینه بسیار کوچک، یه نفر که تو مدینه اتفاقی می افتاد همه شهر متوجه می شدن. خونه ها مثلا در محکم آنچنانی نه، مثلا پنجره نه محکم آنچنانی نه، فلان اینجوری ها نبود، اینا رو همه بیشتر اهل مدینه همه فقیر بودن، اینا با یه چیزای خیلی امکانات ابتدایی این خونه ها رو درست کرده بودن. این تو این خونه حضرت صدیق طاهره بعد از ارتحال پدر گریه میکن، گریه که میکرد، خب مدینه شهر ساکتی بود، نه همه مدینه بفهمه اون حضرت داره گریه میکنه، اینم بعضیا نفهمیدن، بلکه همسایه ها تا 10 تا خونه این ور اون ور میدیدن صدای گریه از داخل این خونه میاد. اینها کیا اومدن پیش امیرالمومنین گفتن که یا علی به خانومت بگو یا صبح گریه کن یا شب گریه کنه؟ همونهایی که شوهرشون بر علیه صدیقه طاهر اقدام کرده بودن، چون اینا هم اهل مدینه بودن، اونا از کافرین و مشرکین که نبودن که، اینا آمدن گفتن آقا حالا چرا از این گریه ناراحت میشدن، آمدن گفتن آقا به فاطمه بگو یا صبح گریه کن شب گریه کن، همش داری گریه میکنه. اینا حالا چرا این حرف زدن وقتی میدیدن داره حضرت گریه میکنه؟ نه اینکه از گریه متعذی بشن، از این که وجدانشون یه خود دردش گرفته بود از اون ناراحت بودن. شما ببینید یکی که میگه آقا این رو اعصاب من داره راه میره، یه جایی دقت بکنید یه جایی میبینی که اون گریه یا یک سخنرانی رو اعصاب شماست. یعنی چی؟ یعنی داره مخالف نظر شما و عقیده شما داره صحبت میکنه و شما هیچ پاسخی برای این صحبت، سخنرانی، گریه فلان نداری. اونجاست که آدم ناراحت میشه. یه وقت آدم توی یه موقعیتی قرار میگیره که میگه یک حرفی یکی داره میزنه که من دقیقا مشمول اون حرف هستم، این داره بر علیه من داره غیر محسوس داره صحبت میکنه. مثلا اینا ناراحت که شدن، ناراحتشون از این بود که حضرت گریه میکرد، اینا میگفتن که ماها میریم زیر سوال. خلاصش بود رفتن به امیرالمومنین گفتن آقا شما اینجوری گریه میکنید. اومد به صدیقه طاهره گفت، صدیقه طاهره دست بچه‌ها رو میگرفت دیگه، از فردایی که شهر مدینه رو گفتن اهالی یه عده که همسایه‌ها بودن، دست بچه‌ها رو میگرفت میبرد کجا؟ اونایی که رفتن مدینه میدونن، میبرد طرف مسجد مطهر حضرت حمزه سلام الله علیه، سلام الله علیه، حمزه سید الشهدا، یعنی کوه احد بالا سر قبر حضرت حمزه. اونجا حضرت میشست گریه میکرد با امام حسن و امام حسین. بعد دیگه یه مدتی که گذشت صدیقه طاهره نتونست بره، یعنی دیگه این بیماری که از اون ضرب و جرح شروع شده بود به حضرت این اجازه رو نداد که بره. چیکار کرد؟ امیرالمومنین اومد بیرون مدینه یه خونه یه حصیری ساخت که تو آفتاب قرار نگیره، با حصیر یه خونه ساخت. اسم اون خونه رو گذاشتن بیت الاحزان که مرحوم آیت الله قمی کتابی نوشته بیت الاحزان به این نام، اونجا گذاشتن بیت الاحزان. اونجا صدیقه طاهره با بچه‌ها میرفت تو این خونه یه حصیری، اونجا میشست خودش زبون میگرفت برای پدرش، برای این وقایعی که گذشته بود، و میشست با بچه‌ها گریه میکرد. خب این داستان به این قضیه، این رو هم متوجه شدید شما. انشالله خداوند متعال مسلمانای غزه را از دست اون یهودیایی که این بلا رو به سر صدیقه طاهره آوردن، از دست این یهودیای مدرن امروز ما انشالله قضیه رو نجاتشون بده و انشالله تو دهن این یهودیهای صهیونیست خبیث بزنه انشالله و ریشه‌شون رو بکنه. یه صلوات بلند بفرسته. خب شما سوال بعدی رو میکنید که آقا چرا حضرت رو شبونه دفنش کردم؟ شما در اجتماع خودت اتفاقا این رو در حد مکروه میدونی، مگه اینکه اضطرار داشته باشی مثل زمان طاغوت یه وقت یه نفر رو ساواک به شهادت رسونده بود یا از دنیا رفته بود مثلا یه جایی نمیخواستن بفهم و اینا میرفتن شب طرف رو تو ابن باوی اون موقع به هیسر رو هنوز درست نشده بود یا تازه اول کارش بود، ابن باوی تو امامزاده عبدالله تو حضرت عبدالعظیم شبونه دفن میکردن، یه مواقعی که میخواستن رژیم شاه نفهمه. چرا حضرت در شب دفن میشه و در شب تشییع میشه؟ این پاسخش بسیار روشنه. هم سنت، اهل سنت اینو نقل کرده، هم شیعه. من دارم به صورت آماری صحبت میکنم، دقت بکنید که دارم پشت سر میگم مگه وقتتون تلف نشه و بتونیم تو اون ساعتی که داریم بحثو جمعش بکنیم. هم شیعه هم سنت، اهل سنت نقل کرده که طبق وصیت خود حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها این هم انجام گرفته، یعنی حضرت شب دفن شده. جالبه که خود اهل سنت هم اینو میگن، خیلی جالب هست که ما اینا رو حالا میخونیم از رو خواهیم. در بیت الاحزان مرحوم آیت الله قمی صفحه 250 که کتاب بسیار بسیار ارزشمندی و ترجمه شده چندین ساله و تنها کتابی است که در زمان قبل از انقلاب یک کتاب تنها کتاب راجع به حضرت زهرا بود. ما اصلا کتابی راجع به حضرت زهرا قبل از انقلاب نداشتیم، خیلی کم، اصلا نادر کل معدوم بود، ولی کن این کتاب یک کتاب بسیار ارزشمندی. آیت الله قمی خیلی زحمت کشته. دوستانی که میخوان اطلاعات کامل رو بگیرن و داشته باشن به بیت الاحزان مراجعه کنن، هم از سنیان نقل کردم از شیعه. صفحه 250 میفهمد که صدیقه طاهره یک وصیتی به امیرالمومنین کرد. این وصیت رو تقریبا دو سه جور نقل کردن، نه محتواشو، نحوه وصیت رو دو سه جور نقل کردن. یه جورش اینه که من میگم، میگه امیرالمومنین آمد تو منزل، دید که صدیقه طاهره یا از دنیا رفته بود یا هنوز از دنیا رفت و نشست از دنیا رفت، میگه حضرت دید زیر سرش یک وصیتی نوشته شده، وصیت رو در رو شروع کرد بخوندن. بعضیا گفتن که خود صدیقه طاهره با لسان مبارکش به امیرالمومنین این وصیت رو کرد، یعنی شفاهن گفت این رو. دقت بکنی اون وصیت این بود: حنتنی و قسلنی و کفنی باللیل و سل علی و دفنی باللیل ولا تعلم احدا. دقت بکنید در این متن وصیت، چون این متن سنی هم تقریبا نقل کردن. دقت بکنید، حنتنی همون هنوتیه که شما تو بیت زهرا میتو میبری هنوت میدن که خود کافور میمالن بعد اینکه شستشو دادن اون رو فلان با آب کافور میشورن و بعد خود میمالن بشن. حضرت محمود خودت منو هنوتم بده، خودت منو غسلم بده، خودت غسلم بده و خودت منو کفنم کن. اما کی؟ اینو دقت داشته باشید، ببینید: حنتنی و غسلنی و کفنی باللیل، در شب، در حالی که در شب تقریبا ما که تو این جامعه هستیم کسی رو غسل چی نمیدن مگه اضطرار باشه، کسی رو کفن تو شب اینا رو همه کارو تو روز انجام میگه، گفت تو شب این کارو کن. و کفنی باللیل و سل علی، دقت کنید، و بر من نماز میت بخون خودت، یعنی به امیرالمومنین نماز میت بخون، ودفنی، این واو واو عطفه، و نماز که خوندی در شبم نماز میت بر من بخون. دقت بکنید، ودفنی باللیل، خیلی جالبه، یعنی باز تو همون دل شب مرا به خاک بسپار، اصلا تو روز این کار رو انجام نگید. این وصیت خود حضرت، این هم جواب سوال سوم. ولا تعلم احدا، این جمله رو هم خواهش میکنم خوب دقت کنید. حضرت میفهمد که تولم فعل مجهوله، یعنی این که، حالا فعل معلومه از باب افعال بگیریم، معنیش این میشه، یعنی این که به هیچ وجه یا علی هیچ کس نمیخوام، چه زن باشه، از کیا حالا عرض میکنیم، چه مرد در حال دفن کردن من و تشییع جنازه من نمیخوام حضور داشته باشه. از کیا؟ اون کیاشو مشخص کرده که اونا را ما از رو میخونیم. یعنی احدا اینجا این نیستش که فقط خودت غسل بده، هنود کن، کفن کن، خودت جنازه من رو رکولت بگیر، خودت هم ببر بذار داخل قبر. نه، احدا اینجا این معنی رو نمیده. احدا یعنی اونایی که، لا تعلم احدا یعنی کسی رو آگاه نکن، یعنی اون کسایی که من میخواهم آگاه نشون به هیچ وجه راضی نیستم آگاه نره، آگاه بشن، نباید آگاه بشن. دقت بکنید، این خیلی مهمه، چون این قرینه داره تو روایات دیگر. بعد حضرت فرمود که من نمیخوام یه عده‌ای در از زنهای مدینه تو مراسم غسل من شرکت بکنن، ولی ولذا حضرت از یه خانومی به نام اسماء بنت امیس استفاده میکنه، یا گفتن فزن بوده یا خانم دیگه هم گفتن، از اون خانمای خیلی خاص، از اون شیعیان خیلی خاص. در هنگام هنوت، در هنگام کفن کردن، حضرت خودش اقدام به کفن کردن میکنه. در هنگام دفن و اینها هم حضرت چند نفر فقط در تشییع جنازه حاضرند، خود حضرت هست، امام حسن هست که اینا 7-8 سالشون بوده، امام حسین، 2-3 نفر دیگه بودن، مثلا عمار بوده از این شیعیان، حذیفه بوده، یکی دو تا دیگه از اینها، ابازر بوده، مثلا سلمان بوده، اینها بودن تو تشییع جنازه، اونم شبونه. اینها دنبال جنازه بودن، بعضی ها نوشتن که زبیر هم بوده، بعضی ها نوشتن، بعضی هم نوشتن نه، اینها رفتن در تشییع جنازه. تمام کسانی هستن که همه احتمال این هست که محل دفن رو دیدن، ولی چون از اصحاب خاص و اصحاب سر هستن، کلن دهانهاشون دوخته شده، یعنی بعدش به هیچ کس اینها نباید چکا کنن؟ اطلاع بده. این احتمال هم هست. خب پس سوال سوم ما بود که آقا چرا این خانم در شب دفن شده؟ جواب وصیت خودش بوده. شما سوال میکنید وصیت بر چه معیاری بوده؟ میگیم آقا معیارش این بوده که نوشته ولا تولم احدا، تو وصیت نامش نوشته، نوشته نمیخوام اینها آگاه بشن، به هیچ کس خبر نده. بعد ادامه فرمود، من ادامهش عربیش دیگه ننوشتم چون برای شما بخونم، تو را به خدا می سپارم، حضرت امیرالمومنین می فرماید، و به فرزندانم تا روز قیامت سلام من رو برسون. این وصیت حضرت بود. حالا یکی میگه آقا این معیار چیه که مثلا ایشون یه همچین حرفی زده؟ خب یه دلیلی داشته. آقا کسی واقعا بدون دلیل که نمیاد بگه آقا منو شب غسلم بدین، شب کفنم کنین، شب منو به خاک بسپارین. میدونه این کار زحمت زیادی داره، شب نور نیست، اون موقع هم لامپ اختراع، برق اختراع نشده که لامپ داشته باشی و چراغ بذاری روش هم بکنی نور افکن بندازی. میدونه این زحمات زیادی داره، چرا این حرفو میزنه؟ این در دل تاریخ اومده، ما اینو از روی احادیث باید برای شما بخونیم. ببینید اون یکی سوال هم مطرح کنیم که خب آقا چرا قبرش مخفی هست. این سوال چهارم و سوال سوم که چرا در شب تشییع شد، و من یه جا از روی روایات، چند تا روایت دارم برای شما، اینا رو میخونم، شما یه پازلی پهن بکنید، بعد عرض به خدمتتون این که این پازل رو خودتون آخر سر با این چند تا روایت جمعش بکنید، جواب این سوال سه و چهار در جزئیاتش هم براتون مشخص میشه. خدا انشالله که ریشه آل سعود رو بکنه، ریشه وهابیت رو بکنه، هم تو این جنگ غزه کمک به اسرائیل کرده، هم تو جنگ جنوب لبنان کمک به اسرائیل کرده، هم الان کمک به اردوغان داره میکنه که تکفیری ها اونجا سوریه رو بزنن نابود بکنن. ببینید چقدر اینها خبیثن. خدا به حق صدیقه طاهره و به حق مظلومیتش ریشه وهابیت رو انشالله بکند و این منطقه رو از لوس وجود این خبیث ها پاک بفرماید. یه دونه از اون صلوات بلندم بفرستید. از اهل سنت یه حدیث عجیبی نقل شده، یک کتابی است در اهل سنت به نام فرائد و سمتین، اینو ابراهیم ابن محمد جوینی، بعضی‌ها بهش میگن حموینی، این کتابو نوشته جلد دو صفحه 34ش. این سنیه، این حدیث رو نقل کرده، از پیغمبر این حدیث رو نقل کرده که پیغمبر راجع به صدیقه طاهره وقتی خود پیغمبر زنده بوده این مطلب رو فرموده. این داره یه دانشمند سنی داره میگه، دقت بکنید. این آقای ابراهیم ابن محمد جوینی، یادتون باشه اگه کتاباشو پیدا کردید، کتابای خوبی راجع به امامان شیعه هم نوشته، یعنی راجع به امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین نوشته، نه بیشتر، راجع به همین چند تا نوشته. او میگوید که پیغمبر وقتی زنده بود یک مطلبی رو راجع به صدیقه طاهره فرموده. میگه فرموده حضرت که، یعنی صدیقه طاهره، دخترم او از خاندانم نخستین کسی است که به من میپیوندد، محزون و غمگین، با حق قصر شده و به ستم کشته شده بر من وارد می شود. این خیلی جالبه، نمیگه رحلت میکنه یا از دنیا میره، حضرت میفهمد و به ستم کشته شده بر من وارد می شود. این یه سنی داره نقل میکنه تو کتابش، دقت بکنید. محمد ابن جریر ابن رستم طبری که این شیعه است، یه کتابی داره به نام دلائل الامامه. ما طبری دو تا داریم، یه دونه سنی داریم خیلی نفهمه، یک کتاب تاریخ طبری نوشته، یک شرط و پرتای تو این کتاب گفته که نزدیک 70-80% این کتاب به مفت نمیارزه، که چندین جلدم هست، خیلی هم اهل سنت بهش استناد میکنن، متاسفانه خیلی شیعه هم به این کتاب استناد میکنن که این غلط، 20% چیزای مفیدی داره توش، خیلی شرط و بد نشته. خیلی جالبه که اون 20% که حالا هست ما داریم از اون 20% استفاده میکنیم، 20% یه تیکش اینه، معذرت میخوام، اون سنیه که حالا باید ازش استفاده بکنیم. این طبری که داریم میگیم طبری شیعه است، یه طبری هم داریم که اسمش اینه، محمد ابن جریر ابن رستم طبری هست، این طبری صغیر بهش میگن، این شیعه است. اون یادم سنی داریم، حواستون جمع بشه. این یه کتابی داره ایشون، کتابی به نام دلائل الامامه، صفحه 26 میگوید که هنگامی که پیامبر صلوات الله علیه و آله وفات یافت و آن حوادث که عده‌ای به خانه فاطمه سلام الله علیها هجوم آوردند اتفاق افتاد و امیرالمومنین علیه السلام را بیرون کشاندند، در اثر آن لگدی که به پهلوی فاطمه زدند او فرزند کاملی که در رحم داشت سقط کرد و این مسئله ریشه بیماری و وفات او شد. اون سوالی که من برای شما مطرح کردم، یعنی طرف وقتی که از دنیا میره باید علت العلل داشته باشه، الان علت العللش برای شما مشخص. حالا شما ببینید دو تا کتاب ما تو اهل سنت داریم، دقت بکنید، این دو تا کتاب یکیش صحیح مسلمه، یکیش صحیح بخاریه. اهل سنت صحیح خیلی دارن، ولی این دوتا صحیح رو بهش میگن صحیحین و میگن بعد از قرآن، دقت کنید جوونا دقت کنن، میگن بعد از قرآن صحیح بخاری و صحیح مسلم صحیح ترین کتاب رو کره زمین. کسی هم بره طرف اینا بگه آقا این توی حرف چرتی زده، همچین تو دهنش میزنن دندوناش خورد، اصلا نمیتونن تحمل کن به هیچ وجه. میگن اینها صحیح ترین کتاب بعد از قرآن. بعضیشون اومدن رفتن یه پله بالاتر، میگن صحیح بخاری و صحیح مسلم برابری با قرآن میکنه. دقت بکنید، بخاری تو صحیحش جنایاتی انجام داده، جنایات شیعه، روایات معتبری رو اونجا دستکاری کرده و روایاتی رو کامل نیورده، تقطیع کرده، اینو بهش میگن جنایت در نویسندگی. خودش هم میگه بین 1,000,000 روایت من اینا رو جمع کردم، از بین یه معلومه 1,000,000 حدیث همه جعلی بوده. ببین چقدر حدیث بعد پیغمبر جعل کردن اینا، که این نشسته یه کتاب نشسته، مثلا کتاب شدود مثلا شاید چند هزار حدیث توش هست، خیلی کم، کمتر از مثلا 50,000 تا 40,000 تا. مثلا او در جلد 5 صفحه 177 و جلد 4 صفحه 96 یه جمله ای رو اینجا عنوان میکنه که خیلی از این بعیده. چرا؟ برای این که اصلا بخاری این کتابو که نوشته اصلا قصدش بوده تو این کتاب که به هیچ وجه یک ملکول هم از مناقب اهل بیت و طرفداری از شیعه سخنی بر زبان جاری نکن. باز مسلم نسبت به بخاری تو صحیحش منعطف‌تر بوده، این نه. اینجا چی میگه تو صحیحش؟ میگه فاطمه بر ابابکر، من فارسیشو دارم میخونم، فاطمه بر ابابکر خشمگین بود و از او متنفر بود. دقت بکنی، و با او سخن نگفت. با کی سخن نگفت؟ با ابوبکر. تا زمانی که نوشته وفات نمود، تا زمانی که از دنیا رفت، نوشته اینجوری. ما داریم قول صحیح بخاری رو داریم میگیم، ما قول خودمون رو گفتیم مال شیعه رو، دقت کنی. او یعنی فاطمه پس از پیامبر 6 زنده ماند، که ما اول بحث بهتون گفتیم که اینا قول 6 تا 8 رو دارن. هنگامی که وفات یافت علی او را شبانه دفن کرد و ابابک او را مطلع نساخت و خود بر بدنش نماز گذارد. اینجا بخاری مثل جاهای دیگه که روایت میاره توضیح میده، نمی توضیح بده این سوالی که تو ذهن شماست، من مطرحش میکنم، نمیاد بگه آقا نوشته که خودش نوشته فاطمه بر ابوبکر خشمگین بود و از او متنفر بود. آقا علت این خشم و تنفر چه بوده است؟ مگه میشه یه خانومی با آقا این آقا کاری آخه نداره اصلا؟ این هم خانومی که آقا نامحرم هم هست بهش که چیکار داشته بود؟ چرا از این آقا خشمگین بوده و متنفر هم بوده؟ خب تو این هم مثل روایت های دیگه ما توضیح میدادی دیگه، چرا این توضیح نهیدی؟ علت این خشم و تنفر چی بوده؟ خیلی جالبه که یه تیکه دیگه هم من از باز کتب اهل سنت برای شما میخونم، نمیدونم تو صحیح بخاری هست یا نه، بعدا شما سرچ کنید اینو، ولی طبری سنی نقل کرده، ذهبی از دانشمندان اهل سنت، ابن عبدرب از دانشمندان اهل سنت، مسعودی متقی هندی که کنز الامال رو نوشته، اینا همه سنی هست، سلیمان تیرانی معذرت میخوام، قاضی عبدالجبار از متعصبین اهل سنت هست، ابن حجر هم هیثمی هم ابن حجر، اون یکی ابن حجری که ما هر دوتا اهل سنتن، اینها همه مخصوصا ابن عبدالحدید که یه شرحی بر نهج البلاغه نوشته، معتزلی هم هست، سنی معتزلی، 8 جلد این شرحش، اونم این مطلب رو نوشتن که ما داریم برای شما میخونیم. نوشتن چی؟ نوشتن ابوبکر 2 سال که خلافت کرد روزهای پایانی عمرش بود، بهش گفتن که ابوبکر شما این خلافت کردی فلان اینا، داری با حال خوشی از دنیا میری فلان اینا، زد زیر گریه و یک جمله ای گفته، گفت ای کاش من 3 تا کار در طول زندگیم انجام نمیدادم. کی اینو داره میگه؟ ابوبکر. اون 2 تا کار شما کاری ندارین، مورد بحث ما، این وقتمونم تقریبا تمامه. گفت اون 3 کار گفتن 2 تاش این بود، 3 چی بود؟ دقت بکنید اینا رو اهل سنت همشون با هم نقل کردن، گفت ای کاش خانه فاطمه را نمی گشودم. آقایون من از شما سوال میکنم، شما برو در بزن یکی در رو وا کنه، این عیبه؟ بله؟ یکی در بزن یکی در رو وا کن، زنگ بزن در رو وا کن، این که عیب؟ چه وقت عیب میشه؟ برای اینکه شما برید به زور در این خونه رو چیکار کنی؟ بله؟ وازش بکن که طرف از این عمل شما راضی نباشه و باعث یه ضرب و جرحی هم بشه. میگه ای کاش خانه فاطمه را نمی گشودم، حتی اگر برای جنگ بسته شده بود. اظهار پشیمانی میکنه. این اظهار پشیمانی چیه؟ خانه فاطمه را چگونه گشوده؟ حالا دقت بکنید، من اینها رو میخونم برای شما از رو، کم کم هم دیگه این آقای احدی داشتی بردن نایمدن هنوز آقای احدی، حالا میان منم کم کم میخونم تا ایشونم تشریف بیارم. من از روی کتب اهل سنت و شیعه چند تا جا رو آماده کردم که برای شما بخونم. اول از منابع اهل سنت میخونم که این در چجوری باز شده که ابوبکر پشیمون شده. دقت بکنید که میگه من پشیمونم. یه فرد نیست در میون اهل سنت به نام بلازری، بهش بلازری هم میگن با دالزال، یه کتابی داره به نام انساب الاشراف، میگه که جلد 1 صفحه 586 میگه چون علی علیه السلام از بیعت با ابوبکر سرپیچی کرد، ابوبکر به عمر دستور داد که برود و او را با خشونت هرچه تمامتر بیاورد. دقت بکنید. بعد در ادامه خودش مینویسه، این اهل سنت ها دقت بکنید، مینویسه عمر با شعله آتش به سوی خانه فاطمه رفت، فاطمه پشت در خانه آمد و گفت ای پسر خطاب، آیا تویی که میخواهی در خانه را بر من آتش بزنی؟ آیا تو میخوای در خانه من آتش بزنی؟ بلازری مینویسه که پاسخ عمر پاسخ داد که آری این کار آنچه را که پدرت آورده محکمتر می سازد. نمیگه رسول الله، میگه پدرت آورده محکمتر می سازد. یعنی چی؟ یعنی من اگه در خونه تو رو آتش بزنم به رسالت پدرت کمک کردم. نفهمیدین چی شو؟ این یه اهل سنت داریم. تاریخ طبری که مال اهل سنت هست، او هم میگه عمر گفت وقتی که آتش آورده بود، به خدا قسم یا خانه را بر شما میسوزانم یا اینکه جهت بیعت خارج میشوید. دقت بکنید. بعد از کتاب دیگری، این العقد الفرید هست، ابن عبد رب، اونم دانشمند اهل سنت، میگه ابوبکر به عمر ابن خطاب مأموریت داد که برود و آنان را از خانه بیرون بیاورد و به عمر گفت چنانچه اینها مقاومت کردن و از بیرون آمدن خودداری کردن، با اونها جنگ کن. عمر با شعله آتشی که همراه داشت و آن را به قصد آتش زدن خانه فاطمه برداشته بود، به سوی آنها حرکت کرد. فاطمه پشت در گفت یبن الخطاب، ای پسر خطاب، آتش آورده ای خانه مرا بسوزانی؟ گفت بلی، آتش آوردم خونه تو رو بسوزونم، پکیو، مگر اینکه به آنچه که امت در داخل شده داخل اون شدن، این بیعت با ابوبکر، شما بیاین داخل بشین بیعت بکنید. اینا رو دانشمندان دیگه هم اهل سنت آوردن. یکی دیگه از دانشمندان اهل سنت، او هم میگه که عمر به سوی خانه فاطمه آمد تا خانه را بر ساکنان آن آتش بزند. بعد یکی دیگه شون متقی هندیه، تو کنز العمال از اهل سنت هست، ابن قتیبه تو الامامه و سیاسه آورده، میگه عمر سر رسید، اینا رو صدا کرد، اینا تو خونه اعتنا نکردن، از خونه خارج نشدن. عمر به این همراهش گفت برین هیزم بیارین، هیزم آوردن. گفت والذی نفس عمر بیدهی لتخرجن، گفت به اون خدایی که جان عمر در دست او، سوگن یاد میکنم که باید بیرون بیاییم، وگرنه خانه را با کسانی که در آن هستن آتش خواهم زد. اینو اهل سنت داره نقل میکنه. این شبکه های ماهواره میشینین گوش میکنین، یادتون میشه اینا مال سنی هست. بعضی جوان ها من میبینم جوابای اینا رو چه قشنگ بهشون میدن، یاد بگیری. میگه این دوره ولی ها به عمر گفتن، عمر گفت بله، گفت فاطمه تو این خونه هست، دختر پیغمبره، تو میگی من قسم به خدا یاد میکنی که حتما آتیشتون میزنم، فاطمه تو خونه هست، حسن و حسین سیدا شباب اهل جنت تو این خونه هست، امیرالمومنین داماد پیغمبر اینا. میگه در جواب وقتی که حالا من اون کسای دیگه شون من اضافه کردم، گفتن فاطمه در خانه است، گفت باشد باشد، من با کی نیست که فاطمه رو بسوزونم تو این خونه با آتیش. حالا دیگه، حالا چیزای دیگه که از اهل سنت نقل کردن، من یه بریم سراغ منابع شیعه، اونجام عرض به خدمتتون که یه چند تا چیزو بخونیم برای شما، انشالله مجلس رو بسپاریم به دست آقای احدی، ایشون انشاءالله ما رو همه رو به فیض برسونن به امید خود. خسیبی یک دانشمند شیعه است، یک کتابی داره به نام هدایت الکبرا. یه آقای دیگه هم از شیعه، آقای بهرانی، این چراغا رو هم خاموش بکنید، کتابی داره به نام العوالم. خیلی دیگه هم از امام صادق که برای مادرش امام صادق این روزه رو خونده، ما هم برای شما همینو میخونیم. امشب عرض به خدمتتون این که انشالله خدا این روزه رو پای همه ما بنویسه، اون لحظه این که ما رو وارد قبر میکنن، انشالله صدیقه طاهره جواب این روزه خونی ما، شنیدن شما، گریه های ما، عزاداری های ما، انشالله اونجا جواب همه ما رو بده انشالله. میگه امام صادق این روزه رو خونده، اونجا تو این هدایت الکبرا و العوالم اینو نقل میکنه. این چراغا اینجا رو هم خاموش بکنید، من چراغ دارم اینجا. میگه خسیبی میگه و همچنین بهرانی، این نقل مال همه اوناست، این روایت از امام صادق، همه اینا نقل کردن. میگه عمر با لگد به در خانه کوبید. اول میگه وقتی با لگد به در خانه زد تا این که در به پهلوی فاطمه اصابت کرد، در حالی که او به جنین شش ماهه‌ای به نام محسن حامله بود. آن جنین سقط کردید، آنگاه عمر، یعنی ول نکردن، رها نکردن، قنفذ خالد ابن ولید، واقعا لعنت الله علیه مجمعی، میگه اینا هجوم آوردنی و در وا دیدن. هنوز صدیقه طاهر پشت در بود، تا اینا هجوم آوردن در که واشد، صدیقه طاهر خودش اومد با اون حال جلو اینا وایساد. میگه تا عمر دید صدیقه طاهر جلوش ایستاده، میگه دستشو برد بالا همچین تو صورت صدیقه طاهر. آقا این مال امام صادق داریم میخونیم، میگه همچین تو صورت مادر ما زد. ادامه روایت رو ببینید، به طوری که گوشوارش در زیر مقنعه قطع گردید و صدایش به ناله برخاست. چی گفت؟ گفت یا ابتا یا رسول الله، ای پدر، ای پیامبر خدا، به دخترت نسبت دروغ میدن و او رو میزنن و فرزندش رو میکشن. علامه امینی یه تیکه‌ای هم داره، نمیدونم اون از کجا آورده، میگه یه صدای دیگه بین در و دیوار زد، فریاد زد یا مهدی، منتقم خونش رو صدا زد. میگه اینجوری صدیقه طاهره بهش در بستر قرار میگیره. دیگه روزهای آخر عمر حضرت هست، این تلویزیون‌ها رو هم خاموش بکنید. میگه روزهای آخر عمر حضرت هست، حضرت یه روزی رو بلند شد، فزه میگه من دیدم که شروع کرد خونه رو جاروب کردن، خونه رو دستمال کشیدن، خودش یه دستی شروع کرد به دیوار دستش گرفت، راه رفت، شروع کرد این پارچه ها رو، لباس های بچه ها رو میزد تو آب، اینها رو میشست، نمیذاش من کمک کنم و اینا، شروع کرد یه جاروی گرفت، یه دستی جارو زدن، شروع کرد آرد آوردن، اینها روغن آوردن، یه غذای درست کردن. میگه من خوشحال شدم، رفتم گفتم بانو الحمدلله خدا سلامتی داده، مثل اینکه بیماری رفت شد، شما دارید دیگه حالتون خوب میشه. گفت نه، من امروز دیگه روز آخر عمرم هست. گفتم چرا آخه بانو؟ پس چرا شما داری اینجوری کار میکنی؟ گفت میخوام دیگه روز آخری خودم خونه بچه هامو تمیز بکنم، خودم براشون غذا درست بکنم، خودم لباساشون رو شستشون. این یه صحنه است. یه صحنه‌ام صدیقه طاهره از دنیا رفته، امیرالمومنین از مسجد اومده بالا سر حضرت نشسته، هی صدا زد، انقدر صدا زد صدیقه طاهره رو، انقدر گریه کرد، خود امیرالمومنین راوی حدیثه، دیگه نمیتونی حدیث رو زیر سوال ببری. میگه دیدم چشمان فاطمه باز شد، روح برگشت. میگه چشمان فاطمه باز شد، میگه که شروع کرد صحبت کردن. این هم یه صحنه است. یه صحنه دیگه امیرالمومنین میفرماید که من اومدم کفن کردم توی دل شب، هیچکی نیست. میگه کفن کردم، شما وقتی کفن میکنی دیدی بند داره کفن، بندای کفن رو هم میگه خودم بستم، گره زدم، تموم شد. میگه رفتم تو اتاق دیگر، گفتم بچه ها، حسن جان، حسین جان، زینب، ام کلثوم، بیاد یه بار دیگه با مادرتون خداحافظی کنیم، ما میخواییم شب تشییع جنازه کنیم. میگه این بچه ها دویدن، وقتی اومدن خودشون انداختن رو بدن مادر. میگه وقتی اینها انداختن رو بدن مادر، خودشونو شروع کردن فریاد زدن، من بهشون تذکر دادم اینها آرامش خودشونو حفظ کنن، آروم آروم بچه ها گریه میکردن. میگه انقدر گریه کردن، یه جوری گریه کردن، میگه یه وقت این حسن و حسین که انداخته بودن خودشونو رو سینه مادر، دیدم گره های کفن خود به خود باز شد، این دست ها از درون کفن بیرون آمد. خود امیرالمومنین داره نقل میکنه، یه دست به گردن حسن انداخت، یه دست به گردن حسین انداخت. میگه یه صحنه عجیبی امیرالمومنین میفرماید که به وجود آمد. میگه یه وقت دیدم یه ندا و یه خیلی آشنایی از آسمان ندا کرد، یا علی. گفتم بله. گفت این بچه ها رو از سینه مادر جدا کن، از فاطمه جدا کن، برای اینکه ملائکه دیگه طاقت دیدن این صحنه رو ندارن. ایام فاطمیه است، همه اموات شهدا فیض ببرن. ملائکه کجا بودید؟ کربلا. سکینه اومد تو گودال قتلگاه، رو بدن پدر رو انداخت خودش، شما کجا بودید؟